بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 490 سطر اول. المسألة الهادية والثلاثون فيما يتعلق بالحمل. از عنوان مسئله پیداست که بحث ما در حمل و توضیح این که هم چیز و اقسام است کدامند. و اگر اشکالی هم در مسئله هست ذکر می شود و برطرف می شود. ابتدا به عنوان مقدمه مصنف ذکر می کنه که وجود به دو قسم تقسیم می شه. یکی وجود فی نفسه یا فی غیره که لنفسه باشد و دیگری وجود لغیره. بله، وجود فی غیره، یعنی یکی وجودی که ثابت است و دیگری وجودی که وجود شیء است، حالا وجود جوهر یا وجود عرض. وجود رابط را اشاره میکنه، زیرا که در حمل ما وجود رابط داریم، به این مناسبت به وجود رابط اشاره میکنه. این تمهید مقدمه است برای بحث، و الا قبلا ما تقسیم وجود به رابط و غیر رابط رو ذکر کرده بودیم، احتیاج به تکرار نبود، چون در اینجا حالت مقدمی داره تکرار کرده، نه اینکه بخواد خود مطلب رو افاده کنه، قبلا مطلب افاده شده بوده، خواسته به عنوان مقدمه ذکرش کنه تا وارد بحث در حمل بشه که حمل احتیاج به وجود رابط داره، یعنی وجودی که طرفین رو به هم ربط میده و ما ازش تعبیر به اتحاد میکنیم. بعد از اینکه این مقدمه ذکر میشه، ایشون وارد تفسیر حمل میشه. حمل ایجابی رو معنا میکنه، حمل سلبی بعدن معنا میشه. الان بحث ما در حمل سلبی اصلا نیست، بحث ما در حمل ایجابیه. می‌فرماید حمل استدعا می‌کند که طرفین که یکی موضوع است یکی محمول، یا به تعبیر دیگه یکی محمول علیه هست یکی محمول، این دوتا اتحاد داشته باشن من وجهن و تغایر داشته باشن من وجهن آخر. حمل این اقتضا رو داره. چهار تا بحث در اینجا هست. یکی این که چرا اتحاد داشته باشند، دوم این که چرا اتحاد، بله قبل از اینکه این چهار تا رو بگم باید عرض کنم که گفته می شود که لازم است اتحاد داشته باشند در ذات و وجود و تغایر داشته باشند در مفهوم، که مرکز اتحاد و مرکز تغایر تعیین شده است. اتحاد در وجود است و ذات، تغایر در مفهوم است. چهار تا بحث در اینجا داریم. یک بحث این که چرا اصلا اتحاد لازم است، دوم این که چرا اتحاد باید در ذات و وجود باشد، سوم این که چرا تغایر لازم است، چهارم این که چرا تغایر باید در مفهوم باشد. این چهارتا رو ایشون ذکر میکنه. اما این که اتحاد لازم است به خاطر این که معنای حمل اینه، ما وقتی چیزی رو از چیزی حمل میکنیم حکم به اتحاد میکنیم، اگر اتحادی نباشه این حکممون بیفایده است، حکم باطلی است. پس این دیگه احتیاج به استدلال نداره، چون وقتی حمل میکنیم یعنی حکم به اتحاد میکنیم، پس اتحاد در هم لازمه. اما مطلب دوم، چرا اتحاد باید در ذات وجود باشه؟ می فرمند که ما اتحاد و تغایر رو بین همین سه چیز میتونیم ملاحظه کنیم، یکی در وجود، یکی در ذات، یکی هم در مفهوم. اگر ما اتحاد رو در مفهوم قرار بدیم، و تغایر رو در ذات قرار بدیم، محاله، اصلا شدنی نیست. که اتحاد در مفهوم باشه، تغایر در ذات و وجود باشه. عکسش که ما الان ادعا داریم ممکنه، یعنی ممکنه که شیعی در مفهوم، دو شیعی در مفهوم متحد باشند، در ذات متحد باشند و در مفهوم مختلف باشند، این ممکنه. اما اینکه دو شیعی در مفهوم متحد باشند و در ذات مختلف باشند نمیشه، چون اختلاف در ذات به مفهوم سرایت میکنه، اختلاف در ذات مفهوم سرایت میکنه، مفهوم رو مختلف میکنه. به این بیان که اگر مثلا ما زید رو داشته باشیم و عمر رو داشته باشیم، این دوتا اختلاف در ذات دارن، اینا مفهومشون نمیشه متحد باشه، چون مفهوم شخصیشون نمیتونه متحد باشه. و الان هم ما میخوایم شخص رو بر شخص هم کنیم، پس معیار در این هم مفهوم شخصیه و مفهوم شخصی نمیتونه متحد باشه. اگر دو تا ذات مختلفن، دو مفهوم این دو تا نمیتونه متحد باشه. و در حالی که ما احتیاجی به اتحاد هم داریم، یعنی در این دو چیزی که بر هم هم کردیم بالاخره باید بچه اتحاد داشته باشیم. اگر مفهوم، اگر ذات مختلف بود، مفهوم دیگه نمیتونه متحد باشه مگه مفهوم عام، یعنی مثلا زید و عمر در مفهوم شخصیشون که متحد نیستن، در مفهوم عامشون که انسانیت متحدن، ولی مفهوم عام که هیچ کدوم از دو طرف حمل ما نیست، اون اصلا در اینجا اعتبار نمیشه، از بحث حمل بیرونه. وقتی ما میخوام زید و عمر رو مثلا با هم متحد حساب کنیم، در ذات اگر مختلفن، در مفهوم دیگه نمیتونن متحد باشن، چون مفهوم همون مفهوم شخصیه، مفهوم عام که مورد حمل و مورد هم نیست، یعنی نه موضوع نه محموله، اونو نباید به حساب بیاریم. ما مفهوم خاص رو باید به حساب بیاریم، مفهوم خاص زید با مفهوم خاص امرم فرق میکنه. پس اگر ما ذاتها رو متعدد گرفتیم، دیگه وجه اتحادی نمیتونیم پیدا کنیم، چون مفهوم متحد نمیشه. وقتی وجه اتحاد نتونستیم پیدا کنیم، هم جایز نیست. برای اینکه هم جایز باشه، عرض کردیم باید اتحاد داشته باشیم. سلام، باید اتحاد داشته باشیم. اتحاد هم میشه برای پیدا نشد، چون ذات هاش متعدد بود، مفهوم هم متعدد شد، وجه اتحادی پیدا نشد، هم صحیح نیست. پس به ناچار باید بگیم که وجه اتحاد، اتحاد باید در ذات و وجود باشد. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول این شد که چرا اتحاد لازم است. گفتیم چون داریم حمل میکنیم و حمل حکم به اتحاده، پس باید اتحادی باشه. مطلب دوم این که چرا اتحاد در ذات و وجود باید باشد نه در مفهوم. میفرماد که اگر در ذات و وجود اتحاد نباشد، در مفهوم دیگه نمیشود اتحاد باشد. پس ناچاریم که اتحاد رو در ذات وجود قرار بدیم. این دو مطلب. مطلب سوم، چرا تغایر باید باشه؟ چرا تغایر من وچن رو ما در حمل لازم داریم؟ جواب اینه که اگر تغایر من وچن نباشه، حمل مفید نیست. در وقتی که اتحاد نباشه، گفتیم اصلا حمل امکان نداره، چون حمل حکم به اتحاده، اگر اتحاد نیست حمل امکان نداره. در وقتی که تغایر نباشه، میگیم حمل مفید نیست، چون حمل شی بر نفس میشه دیگه، اگه تغایر نباشه، یعنی چیز خودشه و خودشو بر خودش داریم حمل میکنیم، لذا تغایر نیست. ولی اگه خودش بر خودش حمل نشه، بالاخره به یه جهت دیگه تغایر بینشون درست خواهد شد. اگر هیچ جور تغایر رو ما نتونیم بین موضوع و محمول درست کنیم، معلوم میشه موضوع و محمول خود یک چیز هست. پس لازم میاد حمل شی بر نفس، و حمل شی بر نفس مفید نیست. این هم مطلب سوم، که تغایر باید باشد، زیرا اگر تغایر نباشد، حمل شیء بر نفس لازم میاد و حمل شیء بر نفس مفید نیست. پس حتما با تغایر داشته باشیم. مطلب بعدی این که چرا تغایر باید در مفهوم باشه. این دیگه روشنه. وقتی ما اتحاد و تغایر رو بین همین سه چیز نگاه میکنیم، یعنی ذات و وجود و مفهوم، وقتی ما ذات و وجود متحد کردیم، تغایر دیگه موضعی پیدا نمی کنه جز مفهوم، یه فرد دیگه ما پیدا نمی کنیم، حتما با تغایر در مفهوم باشه. چون از این سه تا دوتاش که باید متحد باشن، تغایر بین اون دوتا ممکن نیست، پس تغایر باید بین این سومی باشه، یعنی تغایر در مفهوم باشه. بله اینا روشن، بله ذات غیر وجوده، اینا بعدا روشن میشه. البته ما الان داریم میگیم ذات و وجود و اینها، هنوز حرفای دیگه هم داریم که نگفتیم. فعلا چون اتحاد رو در وجود قرار دادیم میگیم ذات و وجود، اگه اتحاد در چیز دیگه قرار دادیم یه جور دیگه حرف میزنیم. منتها بعدا اشاره میکنیم چون اتحاد در وجود در بیشتر حملها موجوده، ما بحث رو میبریم در اتحاد در وجود، ولی اتحاد در چیز دیگه هم داریم، این هنوز بیان نشده، انشالله بعدا بیان میشه. ولی ذات غیر وجوده، ذات یعنی ماهیت. بله حالا اینو میرسیم، اتحاد در ماهیت هم معلوم میشه که ممکنه، انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. اونجایی که بیان میکنیم دو شی میتوانند متحد باشند و وجه اتحادشون یکی از دوتاست، یا وجه اتحادشون امر ثالث و خارج از این دوتاست، اونجا بیان میشه که اتحاد در ذات یعنی چی، اونجا بیان میشه انشاءالله. خب توضیحات ابتدایی بحث رو عرض کردم. ایشون بعد از اینکه معنای حمدی رو که خواجه در عبارات آورده توضیح دادن، دو تا معنای دیگری هم برای هم ذکر میکنند که اون وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنند. صفحه 490 این سطر اول، المسألة الهادية و الثلاثون فی ما یتعلق بالحمل، این مباحثی است که مربوط به حملند. ولو همش بحث خود حمل نیست، ولی بالاخره مرتبط به هم هست. ولی تمهید ذالک قال، چون میخواد مقدمه چینی کنه وارد بحث بشه، وجود رابط رو که در هم لازمه توضیح میده و اشاره میکنه به اینکه وجود رابط داریم، تا بعدن توی حمل اگر بحث از وجود شد معلوم بشه که منظور وجود رابطه، منظور وجود خود موضوع نیست، منظور وجود خود محمول نیست، بلکه منظور وجود محمول در موضوعه. این معنای حمله، ولی خود موضوع وجود داره این هم نیست، خود محمول وجود داره هم نیست، محمول در موضوع وجود داره این حمله. ولی تمهید ذالک قال، قال ثم الوجود و العدم قد یهملان، که میشن وجود عدم محمولی، و قد یربط به حمل محمول، گاهی به توسط این دوتا محمول به هم ارتباط، محمول به موضوع ارتباط داده میشه، به هما یعنی به وجود عدم محمول ارتباط داده میشه، که میشه وجود و عدم رابطی یا رابط، وجود عدم رابط به اصطلاح حکمت متعالیه. وجود رابطه است در قضیه موجبه، وجود رابطه در قضیه موجبه، عدم رابطه در قضیه سالبه. و چون بحث ما در این فصل در این مسئله هم در قضیه موجب است هم در قضیه سالب است، ایشون هم وجود رابط رو اشاره میکنن هم عدم رابط رو اشاره میکنن. البته ابتدای بحثمون در حمل موجب است، بعدا در سوالب بحث میکنیم، ولی بالاخره تو این مسئله هر دو بحث میشن. چون هر دو بحث میشن لذا ایشون هم به وجود رابط داره اشاره میکنه هم به عدم رابط. وقت به مناسبت وجود محمولی و عدم محمولی هم طرح شده، چون داره تقسیم میکنه باید دو قسم هر دو ذکر بشه. و الا، و الا رو توجه کنید، سلام علیکم، و الا یعنی و اگر این مطلب برای تمهید نمی بود، این و الا در اینجا یه مقداری مبهم بود با این بیانی که عرض میکنه روشن میشه. و الا یعنی اگر این مطلب برای تمهید نبود، فقط مرد زالفی اول رحصل مواد سلاس این مطلب گذشته دیگه، تکرارش جا نداره. اصل مطلب رو مصنف برای افاده نگفته، چون مطلب قبلا افاده شده. دو مرتبه اگر به خاطر افاده بخواد گفته بشه میشود تکرار، و در کتاب مختصری مثل کتاب مصنف جای تکرار نیست. پس این مطلب برای افاده گفته نشده، برای تمهید گفته شده، یعنی به خاطر اینکه مقدمه بحث آینده بشه گفته شده. و الا اگر به خاطر تمهید نبود، به خاطر افاده بود، فقط مرد رضالفی اول بحث المواد سلاس دیگه تکرارش جا نداشته. ثم قال والحمل یعنی حمله ایجابی. الان بحثمون در حمله ایجابیه، بعدن حمله سوالب رو طرح میکنیم، ولی الان بحثمون در حمله ایجابیه. ثم قال والحمله ایجابی یستدعی اتحاد طرفین من وجه. مصنف میگه و حمله ایجابی استدعا میکند که طرفین من وجهی متحد باشند و من وجهی تغایر داشته باشند. اون جهت اتحاد، جهت تغایر رو شارح اضافه میکنه. اتحاد داشته باشند ذات ای ذاتن و وجودن، تغایر من وجه آخر داشته باشند ای مفهومن. چهار تا مطلب شد: یکی اصل اتحاد، دوم اتحاد در ذات و وجود، سوم اصل تغایر، چهارم تغایر در مفهوم. هر چهار تا باید اثبات بشه. قبل از اثبات خلاصه ای از معنای حمل رو ذکر میکنن که معلوم بشه مصنف چی گفته. منظور مصنف اینه که دو چیزی که مفهومن متغایرن وجودن اتحاد داشته باشن، این میشه معنای حمل. خب با این مطالبی که در عبارت مصنف توضیح دادیم، خلاصه معنای حمل این میشه: دو چیزی که با هم تغایر مفهومی دارن اتحاد وجودی داشته باشن. لذا ایشون میفرماید فمعنی الحمل مفید، قید مفید میاره تا حمل شی بر نفس که درش تغایر نیست خارج بشه. معنای حمل، ولی اونم حمله، اونو نمیشه از معنای حمل بیرون کرد، باید از معنای حمل مفید بیرونش کرد. ما الان داریم حمل مفید رو معنا میکنیم، ولی اگه مطلق حمل معنا بشه حمل شی بر نفس هم داخل میشه. ولی چون الان داریم حمل مفید رو معنا میکنیم، حمل شی بر نفس رو خارج میکنیم، و لذا تغایر رو اعتبار میکنیم. اعتبار تغایر به خاطر این است که حمل ما حمل مفید باشد، نه حمل ما حمل باشد. تغایر چه باشد چه نباشد هم حاصل است، اما اگر بخواد حمل مفید باشه تغایر لازم داره. لذا دقت میکنید که در حمل مفید داره تعیین میشه، لذا تغایر هم در تعریفش میاد. معنای حمل مفید این است که متغایرین مفهومن متحدان ذاتن باشند. اگه مفهومن متغایر نباشن هم هست چرا؟ الانسان و انسانون حمله، منطور مفید نیست. حمل یعنی حکم به اتحاد، و حکم به اتحاد در الانسان و انسانون درسته، ولی حمل مفیدی نیست. خب از کردم چهار تا مطلب باید اثبات بشه. اما مطلب اول، اما وجوب الاتحاد من وچین، کار نداریم که الان وچیه، صرف اتحاد لازمه. چرا در حمل اتحاد لازمه؟ فلان معنی الحمل ذالک، معنی هم حکم به اتحاده. اگر ما داریم حمل میکنیم یعنی حکم به اتحاد میکنیم. حکم به اتحاد معنیش همینه که بله حمل معناش حکم به اتحاده. پس در حصول حمل اتحاد لازم است. و اما ان ذالک الوجه هو الوجود و ذات، اما این که اون وجهی که اتحاد درش لازم است، اون وجه اتحاد، پاورقی نوشته یا اتحاد درست نیست، وجه یعنی وجه اتحاد نه خود اتحاد، اما اینکه اون وجهی که در اون وجه باید اتحاد حاصل باشد وجود و ذات است دون المفهوم، به این جهت است که محال است مفهومی رو متحد کنید در حالی که ذات و وجود متعدده. اگر ذات و وجود متعدده معنیش اینه که اینا دو تا شخصن، دو تا شخص نمیتونن یه مفهوم شخصی داشته باشن، البته میتونن مفهوم عام، یک مفهوم عام داشته باشن، ولی بحث ما در مفهوم عام نیست. اون نه طرف حمل نه طرف وضعه، اون اصلا جزء هم نیست. اگر ما میخوایم شخصی رو با شخصی که اتحاد تعدد ذاتی دارن، تعدد وجودی هم دارن، چون تعدد وجودی که داشتن دو تا ذات میشن، دو تا فرد میشن، دو تا شخص میشن، خب این دو تا شخص که تعدد وجودی دارن، تعدد ذات هم دارن، این دو تا نمیتونن در مفهوم شخصی واحد باشن. وقتی نتونستن در مفهوم شخصی واحد باشن، ما دیگه مابل اتحادی پیدا نخواهیم کرد. اگر ذات ها رو متعدد کنیم، وجود ها رو متعدد کنیم، دیگه چیزی دیگه پیدا نمی کنیم که اونو متحد کنیم، وقت مابل اتحاد از بین میره، حملی تحقق پیدا نمی کنه. پس حتما باید تعدد در ذات نباشد، اتحاد در ذات و وجود باشد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم: و اما وجوب المغایره من وجه آخر که هو المفهوم، این که مغایرت از جهت دیگری که مفهوم است لازم است، به این جهت است که لولا ذلک، یعنی اگر این تغایر نباشد، لم یکن الحمل مفیدن، هم مفید نیست، بلکه آن حمل لشیء علی نفسه، که میشه حمل بیفایده. مطلب چهارم دیگه نگفته، چون روشن بوده. مطلب چهارم اینه که چرا تغایر در مفهوم باشه. جواب اینه که چیز دیگه باقی نمونده، ما این سه تا رو داشتیم، ذات داشتیم، وجود داشتیم، مفهوم داشتیم، اگر اون دوتا رو یعنی ذات و وجود رو متحد کردیم، برای تغایر چیزی باقی نمونه جز مفهوم، پس باید تغایر در مفهوم قائل بشیم. خب مطلب تمام شد. سر سطر کتاب ما سر سطر ننوشته، ولی باید سر سطر باشه. ولو اريد تعریف الحمل مطلقا قیلا، این قیلا نباید سر سطر باشه، درست هم نباید نوشته باشه. ما معنایی برای هم گفتیم، ولی حمل ایجابی رو معنا کردیم، حالا بازم میخوایم حمل ایجابی رو معنا کنیم. معنای مطلقا که در عبارت آمده این نیست که اهم از این که موجبه باشد یا سالبه، فقط باید موجبه باشه، چون اصلا بحث ما در حمل ایجابیه. معنای مطلقا خلاف آن که در پابرهی نوشته که اصل مطلبش هم غلط، ترجمه مطلقا قرار دادنش هم غلط دیگری است. بله پاوردی هیچ، معنای مطلقا اینه، یعنی چه حمل اولی ذاتی باشد، چه حمل شایع صناعی باشد، هر کدوم از دو حمل باشد، به این معنایی که گفتیم تفسیر میشه. الحملو الحکم به اتحاد المتغایرین. لو اريد تعریف حمل به طور مطلق گفته می شود الحمل هو الحکم به اتحاد المتغایرین. این با تعریف مصنف فرق داره. تعریف مصنف گفت متغایرین مفهومن متحدان ذاتن هستند، این میشه معنای حمل، حمل مفید، یعنی حمل رو اینطور معنا میکنه، حکم به اتحاد ذاتی دو شیئی که متغایر مفهومی هستند. توجه میکنید اینطوری معنا میکنه، حمل یعنی حکم به اتحاد ذاتی و وجودی دو چیزی که متغایرند به لحاظ مفهومشون. تغایر رو، اتحاد رو، هر کدوم رو در ضمن که ذکرشون میکنه تطبیقشون میکنه، اتحاد رو تطبیق میکنه بر وجود و ذات، تغایر رو تطبیق میکنه بر مفهوم. اما در این تعریفی که میگیم، میگه حکم اتحاد المتغایرین، نه برای اتحاد قیدی میاره، نه برای متغایرین قیدی میاره. و بعد میگه مطلقا، مطلقا رو خود مرحوم لایجی معنا میکنه، به سبا اون کانه به حسب المفهوم و به حسب الاعتبار، ضمیر کانه به اتحاد برمیگرده یا به حکم، چه این حکم به اتحاد یا خود اتحاد به حسب مفهوم باشه یا به حسب اعتبار باشه. تعریف تعریفی که مصنف کرده بود در تعریف مصنف تغایر مفهومی اعتبار شده بود و تغایر مفهومی که اعتبار می شد شامل حمله ذاتی نمی شد، چون در حمله ذاتی ما تغایر مفهومی نداشتیم، اتحاد مفهومی داشتیم، منتها اتحادی که مستلزم حمله شی بر نفس نمی شد. الانسان حیوان و ناطق تغایرشون تغایر اجمال و تفصیل بود، تغایر مفهوم نبود. حمل حمل مفیدیه چون تغایر به اجمال و تفصیل دارند، ولی تغایر مفهومی نیست. مصنف گفت تغایر باید تغایر مفهومی باشه، پس تعریفیشون شامل حمله اولی نشد، ولی این تعریف شامل حمله اولی هم شد. لذا گفت لعوری در تعریف الحمله مطلقا، یعنی مقیدش نکنیم به حمله شایع، چنانچه تعریف مصنف مقیده به حمله شایع، یه تعریف مطلق کنیم که قید تغایر تو مفهوم نیاریم، بگیم حکم میکنیم به اتحاد متغایرین. حالا اتحاد در چی؟ تغایر در چی؟ اینو ذکر نکنیم تا حمل بتونه عام باشه، شامل حمل شایع و حمل ذاتی هر دو بشه، برخلاف تعریف مصنف که فقط شامل حمل شایع میشد. اما قید مطلقا رو فرسرش بیاریم، پس اتحاد و متغایر رو مقید نکنیم چنان که مصنف مقید کرد تا حمل اولی بیرون بره، بلکه هر دو رو مطلق بذاریم، بعدم قید مطلقا بیاریم. قید مطلقا رو همونطور که توجه میکنید خود مرحوم لایکی که تفسیر میکنه، یعنی چه این اتحاد یا حکم به اتحاد به حسب مفهوم باشه که بشه حمل اولی، یا به حسب اعتبار باشه که بشه حمل شایع. نه، به تغایر بزنید که حمل شایع حمل اولی خارج میشه. سبب اون کانه این تغایر به حسب مفهوم، در حمل اولی ما تغایر به حسب مفهوم نداریم، اعتبار چیزی هست. الان توضیح میدم تغایر به حسب مفهوم رو شما در حمل شایع میخواد درست کنید، در حمل اولی، در حمل شایع اختلاف در مفهوم نداریم، در حمل شایع اختلاف در مفهوم نداریم. اگه شما ضمیر کانه رو به تغایر مثبت کنید، یعنی راجع کنید، اینطور میشه سبا اون کانه تغایر به حسب مفهوم، این میشه در حمل اولی یا در حمل شایع. در حمل اولی، در حمل اولی که تغایر مفهومی ندارید، در حمل شایع اتحاد
که
تغایر به حسب اعتبار، وقتی تغایر به حسب وجود
اتحاد،
و وقت شما ببینید تغایر رو به حسب مفهوم گرفتید، یعنی در حمل شایع، به حسب اعتبار گرفتید در حمل اولی، وقت اصلا اتحادتون دیگه معنا پیدا نمی کنه. اینطور که حالا من معنا میکنم، اجازه بدین معنا تموم بشه، عام‌تر از اونیست که شما معنا میکنید. اون وقت تازه حکم به اتحاد مطلقا، این مطلقا رو اگر مربوط کنید
حکم به اتحاد بکنید، برای این اولیه به شاید
به حسن مفهوم مربوط به اولی میشه، اتحاد به حسن مفهوم به حسب اعتبار توضیح ندادم، از شدم بذاری توضیح بدم روشن میشه. به حسب مفهومشون من عرض میکنم اتحاد به حسب مفهوم در حمل اولی، در حمل اولی اتحاد به حسب مفهوم داریم، اختلاف فقط به حسب اجمال و تفصیله. به حسب اعتبار در حمل شایعه. حالا چرا به حسب اعتبار میده میگه توضیح میدم. ببینید ظاهر عبارت هم نشون میده که سبان کانا باید به حکم به اتحاد مربوط بشه، نه به تغایر، یا مطلقا باید به حکم به اتحاد مربوط بشه، ظاهر عبارت اینطور نشون میده. اما به حسب اعتبار توضیح بدم، شما وقتی دو چیز رو متحد میکنید به یک اعتباری متحدش میکنید، به یک لحاظی متحدش میکنید، ولی حالا اون لحاظ چیه متعدده، یعنی اقسام متعددی داره. دو چیز رو وقتی بر هم هم میکنید به یه حیثیت متحدشون میکنید. اون حیثیت گاهی وجوده، یعنی یه جوری اینا رو متحد اعتبار میکنید، اعتبار میکنید، میبینید، نه میبینید یعنی میبینید که خودتون درست کنید، میبینید واقعی، یا اینا رو متحد در وجود میبینید، یا متحد در نوعیت میبینید، یا متحد در جنسیت میبینید، یا متحد در چیزای دیگه میبینید. بالاخره یه اتحادی بین اینها اعتبار میکنید که واقعیت هم داره، اون وقت هم میکنید. مثلا میتونید بگید که زیدان امرون، این گفته میشه، اما فعل انسانیت، یعنی زید با امر یکیست، خبشون به اتحاد داره میشه، اما فعل انسانیت. زیدان امرون فعل وجود نمیتونید بگید، زیدان قائمون فعل وجود اشکال نداره، اما زیدان امرون فعل انسانیت، الانسان و فرسون فعل حیوانیت، اینجور اتحادها میتونید بین موضوع و محمول برقرار کنید. ولی اون حملی که رائج است، اون حملی است که درش اتحاد در وجود آمده باشد، اتحاد در نوعیت و جنسیت غلط نیست ولی رائج نیست. و چون قالب اتحادها در وجود است، ما اصلا بحث حمل تو وجود مطرح میکنیم، نظر به بقیه اتحادها نمی کنیم، ولی اون که بقیه اتحادها به قوت خودشون باقیند و یعنی میتونن در هم رعایت بشن. پس گاهی اتحاد به حسب اعتباره، یعنی به حسب اون لحاظی است که شما بین موضوع محمول میکنید. گاهی ملاحظه کردین این دوتا در وجود متحدن، حکم به حمل میکنید تا اتحاد در وجود افاده کنید. گاهی ملاحظه میکنید در جنسیت متحدن، در چیز دیگه متحد نیستن، این حمل میکنید تا اتحاد در جنسیت افاده بشه، گاهی اتحاد در نوعیت و هاشذا در بقیه، گاهی اتحاد در کیفیت. البیاض و سوادون در این که عرضه کیف محسوسند و امثال از حالا، این اعتبارات زیاده که بعدا مشاره میکنید. پس شما وقتی که میخواد حملی رو تشکیل بدید، گاهی اتحاد به حسب مفهوم رو دارید که میشه حمل اولی، گاهی اتحاد به حسب اعتبار رو دارید که میشه حمل شایع هر قسمی که هست، چه حمل شایع که مفید اتحاد وجوده، چه حمل شایع که مفید اتحاد چیزی دیگره. منتها اونی که مفید اتحاد وجوده ما بحث میکنیم، اونی که مفید اتحاد در چیزی دیگره اونو بحث نمیکنیم، نه که غلط باشه. به این ترتیب توجه کردید که تمام اقسام هم توی این تعریف آمد، هم حمل اولی آمد، هم حمل شایع آمد، حمل شایع هم هر جور که باشه، چه اتحادش در وجود باشه، چه اتحادش در چیزی دیگه. این به حسب اعتباریست که ما معنا میکنیم. اما اون معنی که شما فرمودید که سبا اون کان تقایر به حسب مفهوم و به حسب اعتبار، شاید از ظاهر عبارت بگذاریم بتونیم اینو تا حدی تاییدش کنیم که تغایر رو به حسب مفهوم باشد در حمل شایع و تغایر رو به حسب اعتبار باشد در حمل اولی، اینو شاید بتونیم اصلاحش یعنی قبولش کنیم. ولی دو تا مشکل داره، یکی این که تعبیر عام نمیشه که همه حمل شایع و اینها رو قبول کنه، شامل بشه. بله، البته این اشکال میشه ندیده گرفت، چون به حسب المفهوم اختلاف داشته باشه همه رو شامل میشه، همه حمله شایر شامل میشه، ولی این خلاف رائجه. اشکالی که هست اینه که این تفسیر خلاف رائجه. حمله اولی رو تفسیر میکنن به اونجایی که اتحاد مفهومی باشه، نه تغایر مفهومی، اتحاد مفهومی. حمله شایر رو تفسیر میکنن به اونجایی که اتحاد در وجود باشه، که عرض کردن وجود رو ذکر میکنیم به خاطر اینکه رائج در هم اتحاد در وجوده و الا اتحاد در وجود یا اتحاد در چیزای دیگه. اون تفسیری که شما میکنید یه مقداری با تفسیر رائج ناسازگاره، ولی تفسیری که عرض شد این تفسیر با تفسیر رائج هم سازگاره. حالا اگر یعنی حمله در حمله شایع رو گفتن اتحاد در مفهوم، اینطور شما می‌فرمایید اتحاد در مفهوم تفسیر کردن؟ ظاهرا من ندیدم جایی که اتحاد در مصداق، اتحاد در مصداق درست همین دیگه، حمله شایع در حمله شایع تغایر در حمله شایع میگن اتحاد در مصداق، اتحاد در مصداق اتحاد در تغایر در مفهوم که در تقریبا همه در حملای شایع در همه هست، ولی ببینید حمله اولی رو اینطور گفتن اتحاد در مفهوم، در حمله اولی گفتن اتحاد. وقت اگر شما اونطور که الان دارید معلوم میکنید علاوه بر خلاف رایج الان یه چیزی هم الان بزنم رسید، اگر شما تغایر بفرمایید سبون کانا تغایر و حسن مفهوم، همین تفسیر، این تفسیر با تفسیر مصنف یکی میشه، یعنی مصنف هم گفت تغایر در مفهوم، الان هم ما میگیم تغایر در مفهوم، اون وقت گفتیم به حسب الاعتبار، اون گفته بود بله، مصنف دیگه به حسب الاعتبار نگفته بود، به حسب مثلا وجود گفته بود، وقت تفسیرها یکی میشه، وقت معنی نداره که اینو شارح جدا کنه. خب این چرا مطلق حمله؟ چون عرض میکنم چون اتحاد مفهومی رو داره بیان میکنه، اتحاد مفهومی هم اولیه. حالا شما خواستیم به تغایرم برگردونید، مشکل با مشکلی با قواعد نداره، یعنی ناسازگاری با قواعد پیدا نمیکنه، فقط با تفسیر رائجی مقداری نمیسازه، شاید هم بتونیم بگیم وقت تفسیرش با تفسیر مصنف یا نزدیک به هم میشن و اصلا یکی میشن. حال مهم نیست، منظور روشن باشه، مهم نیستش که ضمیر به کجا برمیگردیم، به نظر من میرسه که ضمیر باید به اتحاد برگرده. فقط یقال الحمله هو والاتحاد، همین الحمله هو والاتحاد، و هو و یقتضی اثنینیت ما و وحدت ما. اینا رو از خارج دیگه لازم نیست عرض کنم، فقط از رو میخونم و تطبیق میکنم. این هو به اتحاد میشه برگرده، به حمل میشه برگرده، هو یعنی حمل یا اتحاد فرق نمی کنه، چون الحمله هو الاتحاد، یعنی حمل و اتحاد یکی هست، پس زمین رو می توانید به هر دو برگردونید. اتحاد اقتضا می کند اثنینیت ما و وحدت ما، یا حمل اقتضا می کند. این و هو یقتضی اثنینیت ما و وحدت ما، این رو می توانید جز تعریف بگیرید، می توانید توضیح برای تعریف بگیرید، تعریف کردن الحمله هو الاتحاد، همین دیگه اضافه نکردن، یا گفتن الحمله و الاتحاد و ها و یقتضی اثنینیت ما به وحدت ما، که این دیگه تتمه تعریف باشه. البته تتمه تعریف هم باشه جز تعریف نیست، خود معرف اون کسی که داره تعریف میکنه داره یه توضیح میده، این ها و یقتضی اثنینیت ما به وحدت ما توضیح مطلبه، ولی جز تعریف نیست، یعنی نقیدیست که بخواد تعریف رو جامع افراد کنه، نقیدیست که بخواد تعریف مانع اغیار کنه. این تعریف با الحمله و الاتحاد تمام میشه. چرا اثنینیت رو اقتضا میکند و چرا وحدت رو اقتضا میکنه؟ چون اگر اثنینیت نباشد وحدت تنها باشد، حمل اصلا محقق نمیشه. اگه وحدت باشه هم محقق نمیشه، اگر هم کثرت باشد و وحدتی نباشد هم صادق نمیشه. و دقت کنید توضیح بدم. ما قبلا گفتیم اگر تغایر نباشه حمل مفید نیست. الان در اینجا میگه حمل محقق نمیشه. ولی توجه داشته باشید آنچه که اینجا گفته میشه با آنچه که عرض شد منافات نداره. ما گفتیم اگر تغایر باشد و اتحاد، بله اگر اتحاد باشد، من کل وجهین اتحاد باشد، حمل مفید نیست. ایشون میگه اگر وحدت باشد حمل محقق نمیشه. وحدت با اتحاد فرق بوده. وقتی حمل شی بر نفس میکنید، شما اون شی رو که موضوع قرار میدید یه جور نگاه میکنید، همون شیء رو که محمود قرار میدید یه جور دیگه نگاه میکنید، اینا دو تا میشوند که در واقع با هم هیچ اختلافی ندارند، قابل حمل هستند چون دو تا، اما مفید نیستند، حملشون مفید نیست. اما اگر شما این دو تا رو در لحاظتون هم دو تا نکردید، به طوری که وحدت به قولشون وحدت صرفه بود، وحدت صرفه اصلا نمیذاره هم درست بشه. اتحاد من کل وجوه اجازه تحقق حمل میده ولی هم میشه بیفایده. اما وحدت که هیچ اختلافی نباشه، هیچ جور اختلاف نباشه، یعنی اصلا یکی باشه یکی باشه، دیگه موضوع معمول نمیتونه درست باشه. چون وقتی موضوعش جدید میشه یکی، معمولش جدید میشه دومی. اما اگر وحدت صرف باقی بمونه اینو نمیتونید موضوعش کنید و همینو محمولش کنید، اصلا حملی درست نمیشه. پس وحدت صرف اجازه وقوع حمل نمیده، اتحاد اجازه اتحاد من کل بچن اجازه حمل میده ولی هم مفید نیست. وحدت اصلا اجازه حمل نمیده، چون وحدت منافات دارد با اینکه شعی رو موضوع قرار بدین و همون شعی رو محمول قرار بدید. اگر هر اینو موضوع قرار بدین و همونو محمول قرار بدین، بالاخره دو تاش کردی، یکی عنوان موضوع گرفته یکی عنوان محمول گرفته. اگر بخواد وحدت صرف باقی بمونه، شما حق ندارید اینو موضوع رو محمول قرار بدید. وقتی نتونید موضوع محمول درست کنید، هم درست نمیشه. پس وحدت صرف منافات با اصل هم داره، اتحاد من کل وجود منافات با اصل هم نداره، منافات با مفید بودن هم داره. پس اون چیزی که اینجا گفته میشه با اون چیزی که قبلا اصول مخالفتی با هم نداره. اونم خب اونم تغایر اعتباری است، اونم مفیده، اون تازه حمله غیر مفید هم نیست. بله اگر الانسان و انسانون بگید برای اینکه که دفع توهمی بکنید، بازم تغایر رو درست کردید، یعنی اون بالاخره لحاظ کردید انسانی رو که اون میدونه، لحاظ کردید اونی که اون نمیدونه، این دوتا رو برای هم هم کردید، در خیلی تغایر رو درست کردید، هم کردید، اون میشه حملتون مفید. اون اشکال نداره، حمله شیء بر نفس رو در بعضی جاها اجازه دادن، یکی مثلا همین مورد شما میگید رفع توهم میخواد بخواد. بله حمله هرچی هست مفیده بالاخره، یعنی نه تنها ما حمل رو اجازه میدیم بلکه مفید بودنش هم قبول میکنیم، در جایی که حمله شیء بر نفس باشه و به این غرضی که شما میگید یا به اغراض دیگه بیاد که بالاخره یه فایده رو افاده کنه، اونجا هم هر جایز هم مفیده. الان اون که شما میفهمید از بحث ما بیرونه، من میخوام عرض کنم اونجایی که وحدت صرفه باشه که اصلا هم درست در نمیاد. حالا بخونمش. از لوکانل وحدت و صرفه، اگر اسنینیت نباشد، اسنینیت ما نباشد، وحدت صرفه باشد، لم یتحقق الحمل، حمل اصلا محقق نمیشه. اول کثرت صرفه، اگر کثرت صرفه باشه لم یستق، هم محقق میشه ولی صادق نیست. بگیم الانسان و حجرون، الانسان و حجرون کثرت صرفه است، اینا با هم اتحادی ندارن، نه اتحاد مفهومی دارن نه هیچی. وقت اگر بخوام حملشون کنیم میشه غیر صادق، یعنی حمل کاذبه. البته ممکنه بگید الانسان و حجرون در جمادیت، اون درست میشه. بگید که مثلا الجوهر و کیفون، دو تا جنس عالی رو بر هم هم کنید که هیچ مابل اشتراکی ندارند، که نتونید بگید در این مابل اشتراک با هم متحدن، این هم میشه حمله غیر صادق. مثلا فرض کنید الجوهر و کیفون، این غلط. در چیزایی که یه خود پایین تر که بیاد باز یه مابل اجتماعی مابل اتحادی پیدا میکنید، دیگه کثرت کثرت صرفه نمیشه، حمل رو به یه صورت ممکنه انجام بدید و تشکیل بدید، اما در مثل دو جنس عالی که کثرت صرفه دارن هیچ مابل اشتراکی بینشون نیست، اگه بخواد یکی رو بر دیگری هم کنید لم یستق، حملتون صادق نیست. خب چی فرمودین برای شما؟ بله، تعریف دوم الحمل هو الحکم به اتحاد المتغایرین، در تعریف سوم الحمل هو الاتحاد. ببینید اگر هم فرقی در الحکم و الاتحاد نباشه، در این فرق نباشه، در اون مضاف الیه اتحاد فرقه. در تعریف دوم ما گفتیم الحکم به اتحاد المتغایره، در تعریف سوم گفتیم الحمله هو الاتحاد، نه اتحاد متغایرین، دیگه متغایرین اعتبار نکردیم، یعنی تعریف رو خلاصه تر کردیم. این یکی دیگه این که در اون تعریف دوم حکم به اتحاد رو حمل قرار دادیم، در تعریف سوم خود اتحاد رو حمل قرار دادیم، اتحاد دو شی رو ما هم حساب میکنیم، چه حالا حکمی باشد چه نباشد. البته ما چون حمل رو کار خودمون میدونیم، کار ذهنمون میدونیم و کار ذهنم حکم قرار میدیم، قهرن حکم به اتحاد توی تعریف دومم میاد، چون که صرف اتحاد هم به حساب نمیاد در بیان رائج، هم اون کاریست که ذهن انجام میده و کار ذهن ما حکم میدونیم، بنابراین الحمله هو الاتحاد منظور اینه که اون اتحادی که ذهن برقرار میکنه و برمیگرده به همون حکم به اتحاد. منتها ما کلمه حکم رو ذکر نکردیم، تعریف رو مختصر در قرار دادیم، بقیه رو خود مخاطب میفهمه. مطلب بعدی اینه که اتحاد در موضوع و محمول لازم نیست حتما در وجود باشه، بلکه میتواند در چیزهای دیگر هم باشه، منتها چون حمل در وجود حملیس رائج، ما اتحاد رو وقتی میخوام بیان کنیم میگیم اتحاد در وجود، و اصلا به همین جهت هم حملی که بحث میشه گفته میشه اتحاد در وجود یا ربط در وجود یا ربط در عدم، که قبلا هم که توجه شدید وقتی وارد شدیم گفتیم که گاهی عدم رابطه در قضیه سالبه، گاهی وجود رابطه در قضیه موجبه، که ما فقط وجود عدم رو مطرح کردیم، چیزای دیگر مطرح نشدیم. علتش اینه که قضایای رائجه این چنینن که حکم به اتحادش موضوع و محمولشون میشود در وجود، ولی ما میتوانیم قضایای دیگری هم داشته باشیم که در اونها حکم به اتحاد شده، نه اتحاد در وجود بلکه اتحاد در جنسیت و نوعیت و امثال ذلک، همونی که از خارج عرض کردم. مثلا بگیم زیدون امرون، خب این الان به ظاهر جز حملهایی است که ما نشنیدیم که زیدون امرون، اما زیدون امرون فل انسانیه، یعنی زید متحد است با امر، حکم به حمل یعنی اتحاد دیگه، وقتی میگیم زیدون امرون یعنی زیدون متحدون مع امرن، در چی متحدون؟ در انسانیت. الانسان و فرسون یعنی الانسان و متحدون مع الفرسی مع الفرس فل حیوانیت و امثال ذلک، این همه درسته، اما حملهای رائج نیست. میفرماد وحدت اقسامی داره، وحدت شخصی داریم، وحدت نوعی داریم، وحدت جنسی داریم و امثال ذلک، به همین مناسبت حمل هم تقسیم میشود به همین اقسام، به خاطر اینکه حمل نوعی اتحاده، اگر اتحاد رو ما بتوانیم تقسیم کنیم به اقسامی، حمل هم تقسیم میشود به همون اقسام. و کما اینکه وحدت علا جهات شتاست مثل نوعیت و جنسیت و غیر ذلک، فکه ذلک الحمل، حمل هم همینطوره، یعنی اونم میتونه اقسام متعدد داشته باشه، ولی اشهر افراد حمل حکم به اتحاد در وجوده، حکم به اتحاد در جنسیت و نوعیت درسته، ولی حمل مشهور نیست. ولی ذلک، یعنی چون اشهر افراد حمل حکم به اتحاد در وجوده، قد یختت سلبحث بهی، یعنی اصلا بحث در هم اختصاص پیدا میکنه به بحث در وجود، و یفت سرول هم به اتحاد فی الوجود، که چنانچه ما شنیدیم تا حالا اینطور بوده که هم رو میگفتن اتحاد در وجود، ولی اختصاص به وجود نداره، یکی از مصادیقش وجوده، چون مصداق رائجش وجوده، ما در تفسیر اختصاصش میدیم حمل به وجود. مطلب بعدی اینه که گاهی دو طرف موضوع محمولمون موجود حقیقی هستند. مثلا گفته میشه که الانسان حیوان و ناطق، یا الانسان حیوان، هم انسان موجود حقیقی است، هم حیوان موجود حقیقی است، هم میکنیم این ذاتی رو برو. گاهی هم یکی از دو طرف ما اعتباری است، مثلا میگیم الجسم و عبیز، جسم موجود حقیقی است ولی عبیز موجود حقیقی نیست، بیاز موجود حقیقی است، اونی که ما در خارج داریم بیاز است و جسم است، عبیز نیست. عبیز یه موجود اعتباری است که از تلفیق جسم و بیاز به دست میاد. وقت محمول ما در اینجا امری است اعتباری، فرق نمیکنه، میفهمن در هم فرق نمیکنه، هر دو طرف موجود حقیقی باشن یا یک طرف موجود اعتباری باشه، حمل برقرار میشه. اون وقت یا حمل اولی میشه یا حمل شایع میشه که قبلا گفتیم. ثم الاتحاد در وجود اعم از این که کلاهما، یعنی موضوع و محمول، هر دو موجود بالحقیقه باشن، چنان که در حمل ذاتیات بر موجودات داریم. مثلا یکی از موجودات انسان، ذاتیشو که برش حمل میکنید، این دو طرف موجود حقیقی هستن، هم انسان موجود حقیقی است، هم حیوان، هم انسان موجود حقیقی است، هم ناطق. در چنین حالتی حکم به اتحاد در وجود شده بین دو موجود حقیقی. او یکون الموجود بالحقیقه احدهما والآخر موجود بالعرض، یا یکی موجود حقیقی باشد دیگری موجود بالعرض باشد، چنانچه در حمل عرضیات علیها بر موجودات داریم. این عرضیات یعنی حتی یه وقت میگید مثلا البیاز و لونون، این حمل ذاتی بر شیه، این هم میشه هر دو طرفش موجود حقیقی. اما یه وقت میگید که همونطور که از کلم الجسم عبی هست، یا الانسان و عالم، علم در خارج هست عالم نیست، این همه همونطور که از کلم یکیشون وجود بالعرض داره که اون محمول باشه، یکی وجود به ذات داره که موضوع باشه. در چنین حالتی هم شما میتوانید هم کنید، با اینکه طرفین هم موجود حقیقی نیستند، حکم به اتحاد در وجود میکنید در حالی که طرفین هم حقیقی نیستند. کما فی حمل الارضیات علیها، یعنی علل موجودات. تا اینجا ما حمل و معنا کردیم و رسیدیم به اتحاد در وجود و گفتیم اتحاد در وجود مطلب اسرائیل، و بعد در اتحاد در وجود توضیح دادیم که اتحاد در وجود دو قسم میشه، چه دو طرف حقیقی باشن چه یکی حقیقی و یکی غیر حقیقی باشه. وقت بعد مطلب بعدی که جهت اتحاد چیست، انشالله برای جلسه آینده از خواهیم.